شهید مهدی طهماسبی فرد. تاریخ شهادت 20 اسفند ماه 1363. محل شهادت شعبه بانک ملت کرمانشاه. نگین مروت. کارمند بانک بود اما حقوق آنچنانی نداشت. خونه را با وام و قرض خریده بودیم و قسط می دادیم. تو این تنگنای مادی باردارم بودم. یه شب که خونه اومد چیزی برای خوردن نداشتیم. گفت من میرم ساندویچ می گیرم. اون روزا ساندویچ کم بود. پشت پنجره ایستادم و بیرون رو نگاه می کردم تا برگرده. وقتی در حیاتو باز کرد یه ساندویچ دستش بود. گربه‌ای روبروش در اومد و دورش چرخ زد. بوی سوسیس به دماغش خورده بود و دست بردار نبود. اونقدر میو میو کرد و سر جنبوند که مهدی ساندویچو باز کرد و سوسیس داخلشو انداخت جلوی گربه. گربه که شروع به خوردن کرد مهدی داخل خونه اومد. من به دستش نگاه کردم. میدونستم که دیگه پول نداره تا دوباره ساندویچ بخره. اون شب نون خالی رو با آب خوردیم و خندیدیم. خوشی برای من با مهدی معنا پیدا کرده بود. مهدی دوست برادرم بود و من دانشجوی رشته مدیریت اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه بودم. به همراه مادرم عرض خیابونو می رفتیم که برادرم ماشینو نگه داشت. پسری کنارش نشسته بود. برادرم از مادرم پرسید کجا میرید؟ مادرم هم گفت خرید. همین شد. من بلوز و شلوار لی آبی پوشیده بودم و برای خودم سری تو سرا داشتم. به پسر کنار برادرم توجهی نکردم، اما اون در همون برخورد اول احساس خاصی نسبت به من پیدا کرده بود و تو نجواهاش میگفت خدایا، یعنی میشه اینو نصیب من کنی؟ تقدیر منو طوری بنویسی که این دختر قسمت من بشه؟ مهدی تو رویاهاش منو کنار خودش میدید، اما من هیچ وقت فکر نمی کردم با کارمند بانک ازدواج کنم. برای من علاوه بر منش و اخلاق ظاهرم اهمیت داشت، تا اینکه برادرم گفت فکر نمی کنم بهتر از این قسمت تو بشه. آب پاکی رو روی دستم ریخت و وقتی مادر مؤمنه و خواهرش برای خواستگاری اومدن با گرفتن بله رفتن. هنوز با هم غریبه بودیم. روز خرید حتی کنارش راه نمی رفتم و نگاش نمی کردم. کم کم که اونس گرفتیم خیلی احترامشو داشتم. صمیمیت باعث نشده بود که فراموش کنم برای به دست آوردن موفقیت تو زندگی باید به همسرم احترام بگذارم. مهدی هم حرمتها رو حفظ می کرد. مقید و اهل نماز و روزه و طرفدار انقلاب بود. 12 بهمن 57 که امام خمینی به ایران برگشت از خوشحالی گوسفند قربونی کرد. هر وقت از بانک می اومد اول دستا و پاهاشو می شست، بعد بدون اینکه ایرادی بگیره یا قُر بزنه و عصبانیت بیرون خونه رو روی سرم بیاره به پشتی تکیه می داد و می نشست. دوباره دفتر حسابای بانک رو باز و شروع به جمع و تفریق می کرد. وقتی کارش به درازا می کشید من کمکش می کردم و می گفتم خب چرا تو بانک نمیمونی این کارا رو انجام بدی؟ میگفت نه، یعنی من تو بانک یه چایی نخوردم، یه تلفن نزدم. نون حلال خورده بود. گاهی که برای کمک به پدرش به علافی اون تو گاراژ میرفت، بعد از حساب و کتاب پولا رو تو گونی میریخت و دست پدرش میداد. فرزند خوبی بود و همسر خوبی. وقتی هم پدر شد و پسر اولم به دنیا اومد به من گفت بهت قول میدم هیچ چی تو زندگی کم نداشته باشی. من نهایت تلاشمو میکنم. تو فقط برای بچه های من مادر باش. اون روز که این حرف رو زد اونقدر بهش اطمینان داشتم که کتاب و دانشگاه و بوسیدم و کنار گذاشتم. من در کنار مهدی سرشار از آرامش، خوشبختی و شادی بودم و همین برام کافی بود. تو تمام ایام زندگی اونو شاد و سرزنده دیدم. اما یه روز وقتی از بانک برگشت، گوشه اتاق کز کرد و صورتشو بین دستاش گرفت. در حالی که لیوانی آب به دستش می دادم پرسیدم مهدی، چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ من کاری کردم؟ با ناراحتی گفت نه، یکی از همکارا قسطایی که مغازه ها آوردن گرفته و گذاشته تو جیبش. حسابا همه به هم ریخت. خیلی حساب کردم تا آخرش فهمیدم کار اینه. پرسجو کردم. خودشو بدبخت کرده. افتاده تو دود و دم و پولا رو به باد داده. زن داره، بچه داره. کشیدمش کنار، پرسیدم چرا این کارو کردی؟ اگه بانک بفهمه بیرونت میکنه. جواب داد دیگه پولی نمونده. گفتم بهت کمک میکنم. رفتیم خونش. ببینم چی داره بفروشیم تا یکم از این پولا برگرده. من هی از این وسایل کنار گذاشتم برای فروش. خانومش گفت آقای طهماسبی تو رو خدا یه کاری بکن اینو از بانک بیرون نکنن. ما چیزی نداریم مگه اینکه دیگه بمیریم. دست بردم دوچرخه بچه رو بردارم، دیدم پسرش وایستاده همینطور به من زل زده. دلم آتیش گرفت. دوچرخه رو گذاشتم کنار. مهدی خودش وسایل رو جمع کرد، فروخت و حساب رو پر کرد تا کسی بو نبره و همکاری که قول داده بود دیگه از این کارو نکنه تو بانک بمونه. با شروع جنگ ما دیگه برای خودمون زندگی نمی کردیم. مهدی پیگیر اتفاقات مهم کشور بود. اشکشو وقتی دیدم که خبر انفجار دفتر حزب جمهوری رو شنید. اشکای مهدی روی صورتش جاری بود و برای من طعم تلخی داشت که تا اون روز تجربهش نکرده بودم. اون تو خونه غمگین بود و از توی کوچه صدای هلهله و شادی مرد همسایه می اومد. مرد با شادی دست می چرخوند و می گفت خوب شد کشتن اینا رو. با اینکه مهدی همیشه آروم و کم حرف بود، اما در مقابل حرفای بی حساب و توهین به امام ساکت نمی نشست. در یک لحظه کوه غم مهدی تبدیل به آتش فشان خشم شد. با عصبانیت سراغ مرد رفت و گفت تو اصلا می فهمی چه کسایی از بین ما رفتن؟ تو حالیته؟ مرد گوش شنوایی نداشت. مهدی به داخل خونه برگشت و گفت دیگه هیچ وقت دوست ندارم تو کوچه حتی خونه اینا رو ببینم. فاصله بین اندوه و خوشحالی تو روزای جنگ کوتاه بود. مهدی تو باختران به دنیا اومده و بزرگ شده بود، اما همه جای ایران رو مثل باختران دوست داشت. سوم خرداد 61 که خرمشهر آزاد شد به خونه زنگ زد. گوشی رو برداشتم. با هیجان گفت خدا خرمشهر رو آزاد کرد. دهنش می جنبید. پرسیدم خب حالا چی می خوری؟ جواب داد شیرینی. بیا ببین چه خبره. بیا ببین. شادی تو صداش موج می زد. دوست داشتم فرزند دومم دختر باشه. به مهدی گفتم این حتما دختره. مهدی نگام کرد و گفت برای چی میگی دختره؟ تو هیچ وقت دختر بغل نمیگیری. فرزند دومم هم پسر شد و اسمشو حامد گذاشتیم. شبی خواب دیدم کنار دریام. سه تا نگین انگشتر تو ساحل بود. اولی رو برداشتم. برای برادرم بود. خم شدم و نگین دومو تو دست گرفتم. اونم برای برادرم بود. با خودم گفتم این سومی حتما دیگه مال مهدیه. تا اومدم سومی رو بردارم دریا طوفانی شد. ساحل به هم ریخت. آب پر از گل و نگین گم شد. این خوابو درست تو روزایی دیدم که گرفتار وحشت شده بودم. دائم اضطراب داشتم و احساس میکردم قرار اتفاق تلخی تو زندگیم بیفته. بیشتر فکر میکردم مرگم نزدیکه و زندگی خوشم با مهدی و دو پسر 3 ساله و 8 ماهه رو به اتمام. فکر رفتن بودم و به مهدی وصیت میکردم اگر برای من اتفاقی افتاد مدتی ازدواج نکنه و بعد از اونم اگه زنی رو بالای سر بچه هم آورد خودش مراقب پسرها باشه. بعد از چند بار که این حرفا رو زدم مهدی نگاهی به من کرد و گفت چی میگی؟ مسعود و معین که پدر ندارن، مگه بزرگ نشدن؟ اینا هم بزرگ میشن. متوجه حرفش نشدم. میدونستم یکی از مردای فامیل تازه فوت کرده و دوتا پسر جا گذاشته. اما نفهمیدم چرا مهدی اونو برای من مثال زد. آتیشی روحمو گرفته بود که حرارتش مانع میشد درک درستی از اطرافم داشته باشم. کار به جایی رسید که چهره مهدی رو که روبروم می نشست نمی دیدم. چشم به چشمش نمی دادم و نگاهمون دیگه با هم تلاقی نکرد. اسفند ماه نیمه رو رد کرده و بوی بهار تو فضا پیچیده بود. رادیو کنار دستم روشن بود و حامد رو پاهم تکون می دادم تا خوابش ببره. همینطور که لالایی می خوندم، گوینده رادیو اعلام کرد که صدام قصد کرده شهرهای ایرانو بزنه. تا این خبر رو شنیدم انگار قالب تویی کردم. مهدی که از بانک برگشت مقابلش دویدم و گفتم مهدی. گفت ها اخبار رو شنیدی؟ چی؟ صدام گفته 3 تا از شهرهای ایرانو میزنم. مهدی با تاکید گفت نه 3 تا شهر نیست، 30 تا. گفته میخوام 30 تا شهر ایرانو بزنم. تا اینو شنیدم آرامشم بر باد رفت. بازوشو گرفتم و گفتم مهدی بیا فردا رو نرو بانک، مرخصی بگیر، من میترسم، تو رو خدا یه کاری بکن. کجا ببرمتون شما رو به کشتن بدم؟ فردا بریم تا کنار رودخونه، تا غروب میشینیم اونجا، بعد عصر برمیگردی. مهدی تو رو خدا یه فردا، یه فردا. هیچ وقت تو زندگی به من تشر نزده بود. بازوشو از تو دستان بیرون کشید و گفت چی سرت اومده؟ ول کن. من گریه میکردم و اون میگفت آخه مگه بقیه مردم نیستن؟ تو چرا اینطوری شدی؟ با بغض گفتم من میترسم، طاقتم نمیگیره، آرومم نمیگیره. مهدی تو نباید از من دور شی. التماسای من اثری نداشت. قرار شد مهدی فردا هم بره بانک. شب رخت خواب رو وسط حال پهن کردم و خوابیدیم. نیمه های شب وقتی چشم باز کردم دیدم مهدی دست امیر رو گرفته و با هم از در اتاق میان تو. گفتم مهدی امیر چیزی شده؟ به آرومی جواب داد نمیدونم. نشسته بود تو رخت خواب گریه میکرد. نمیدونم چشه. پرسیدم تب داره؟ نه. پس چی؟ نمیدونم. آبم بهش دادم اما همش گریه میکنه. صبح زود مهدی نون تازه خرید آورد. برادرزادش دم در ایستاده بود. نونو بهش داد. من پشت پنجره دویدم تا مهدی رو ببینم اما در حیاتو بست و رفت. ساعت 9 صبح بود که صدای انفجار شهر رو لرزوند. جیغ میکشیدم و میگفتم مهدی رو برید در بیارید. خونه ما خیلی از بانک دور بود. من فقط دود سیاهی میدیدم که به آسمون میرفت. راوی نیره فتاحی، همسر شهید.